السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محضر مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام صلوات دیگری ختم می‌کنم. خدای متعال رو شکر و سپاس که توفیقی شد با ادامه بحث درباره هویت شیعی و حقیقت شیعه بودن خودمون جلسه ای برگزار بشود، ادامه پیدا بکنه. انصافا جای شکر داره، جای سپاس داره از خدای متعال. آشنایی با این مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام، ما جلساتی رو آغاز کردیم و وارد بحث از کارنامه خلفا شدیم. من نقشه بحث رو یک بار دیگه عرض بکنم، کجای ماجرا هستیم، مشخص بشه که دوستان سلسله مباحث بحث از دستشون خارج نشود. ما آمدیم و با منشأ پیدایش شیعه آغاز کردیم، اینکه شیعه در زمان پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم آغاز شد و در زمان خود حیات پیغمبر، پیامبر گروهی رو با عنوان شیعه خطاب قرار داد. البته کم بودند اما کیفی بودند، کیفیت داشتند و سنگینی بار پیشبرد اسلام و اهداف پیغمبر رو دوش همینها بود، همون گروه جانبرکفان پیغمبر که درباره اونها چند جلسه ای رو صحبت کردیم. جریان شناسی اصحاب پیغمبر و نگاه درست به مسئله اصحاب پیغمبر رو مورد صحبت قرار دادیم و یه ادعایی شده بود از طرف اهل سنت و اون ادعا این بود که آقا کارنامه اهل سنت در زمینه خلفا کارنامه درخشانی است، کارنامه درخشانیه، و اینو بهانه کردن به این معنا که پس انتخابی که در سقیفه بنی ساعد صورت گرفته بود انتخاب درستی بود. ببینید کارنامه رو، چه کارنامه درخشانی اتفاق افتاده. که ما ماجرای قصاصون رو مطرح کردیم، بسیار بحث دقیق و مهمی بود و گفتن، من پرسیدم از بزرگوارانی که زحمت میکشن درباره جلسه، گفتن صوت جلسه رو بارگذاری میکنن توی کانال، یه گروهی جاییست اونجا بارگذاری میشه، اگر دوستانی نبودن مباحث قبل رو حتما پیگیری بفرمایید. و جلسه قبل اومدیم سر یکی از اسبابی که به سرعت دین پیغمبر رو تغییر داد و اون اجتهادهای ذوقی و بی‌ضابطه‌ای بود که فراوان اتفاق افتاد. نمونه‌های متعددیش رو خدمت شما عرض کردم و رسیدیم به یک فرهنگ غلط از طرف دستگاه خلافت و اون منع پرسشگری بود. گفتیم این خیلی خطرناکه، نه در تاریخ اسلام خطرناک بود، اصلا تو خانواده خودتونم خطرناکه. یعنی اگر محیط خانه و خانواده به گونه ای باشد که بچه ها جرأت پرسیدن پیدا نکنند، بچه باید جرأت پرسیدن پیدا بکنه، درباره مسائل مختلف بتونه بپرسه، آن ابهامی که در ذهن او قرار میگیره رو با شما مطرح بکنه، روشن بشه، دیدگاهش باز بشه، آگاهی پیدا بکنه. و این سیره و سنتی بود که قرآن کریم مطرح کرد، فرهنگ پرسشگری که دیدید هم سوالها رو قرآن مطرح کرد هم جوابها رو. خیلی جالب بود، یعنی قرآن کریم فقط جوابها رو نگفته بود، سوالهای مردم رو هم به عنوان آیات الهی ذکر کرده تا این فرهنگ رو نهادینه بکنه. و در طول تاریخ اهل بیت علیهم السلام هم این اتفاق افتاد، اما در دستگاه خلافت اینجور نشد، یعنی با پرسشگری مقابله شد. یک جریان‌های پیش آمدن، مواردی رو مثل ماجرای سبیق کوفی رو عرض کردم جلسه گذشته. این جلسه میخوام برم سراغ یکی دیگه از سرفصل‌های مهم کارنامه خلفا که خیلی از حقایق تاریخی رو روشن میکنه برای ما، و اون مسئله فتوحات هست. بزرگوار بالاخره در فهرست بلندی که اهل سنت برای خلفا مینویسن میگن این فتوحات بخش روشن کارنامه این هاست، اینا خیلی خدمت کردن. ایران رو ببینید، میگن این ایرانی هایی که امروز علیه دستگاه خلافت گاهی ممکنه که شعاری بدن، حرفی بزنن، با جریان خلفای اول و دوم و سوم و اینها مشکل داشته باشن، شماها اسلامتون رو مدیونید به خلفا، بعد از این طرف دارید علیه اینها حرف میزنید. این بخوام بررسی بشه، ببینین این مسئله فتوحات تا چه حد به نفع جهان اسلام بود، اصلا واقعیت مطلب چی بود. اگه نقشه رو بزرگواران با دقت بهش نگاه بکنید، ببینید این نقشه یه قسمت سبز رنگیه که همون جزیره العرب نوشته روش، جزیره العرب، و این منطقه حجاز هست، تمام سرزمین حجاز که خب این در زمان خود پیغمبر فتح شد، یعنی حجاز در زمان پیامبر آخرای رحلت پیغمبر ما کل منطقه حجاز مسلمان شده بود در تاریخ، و در دوره خلافت خلیفه اول که یه قسمت بنفش روشنی است، حالا توی تصویری که میبینید بالای حجاز منطقه عراق میشه، یه بخشی از عراق هست، فتوحات دوره خلیفه اول هست. یعنی خیلی خب میدونید عمر حکومتش هم طولانی نبود، خلیفه اول ابوبکر بالغ بر 2 سال فقط دوره خلافت اوست، و همین موقعیت رو فتح میکنه، گسترش جغرافیایی جهان اسلام رو شاهد هستیم. در دوره سوم خلیفه دوم یعنی در دوره عمر، این منطقه فارس و عراق و شمال آفریقا، کل این منطقه است که به جغرافیای جهان اسلام افزوده میشود، خیلی وسیع شد، جغرافیای جهان اسلام وسعت پیدا میکنه، و اینها خب خیلی پیش میرن، تلاش میکنن ایران رو فتح میکنن، این مناطق به دست اینها میفته، شام رو به دست میگیرن، فتح میکنن، یعنی دو امپراتوری بزرگ زیر سلطه سپاه اینها قرار میگیره. و یه بخش سومی هم هست که بنفش تیره تریه، این مال دوره خلافت عثمان هست، یعنی خلیفه سوم در 12 سال خلافت خودش دایره فتوحات رو افزایش داد. مسلمین دیگه از حاشیه دریای خزر جلوتر نرفتن، که حالا اینو خیلی بحث داره چرا اقوامی از یهود اونجا بودن، ماجراهای اتفاق میفته، حرکت دیگه متوقف میشه در شمال آفریقا همینطور، اما طول و عرض جغرافیای جهان اسلام در پایان دوره خلفای سگانه یه طول و عرضی بالغ بر 7000 کیلومتر در 13000 کیلومتر، یعنی وسعت بسیار زیادی از جهان زمان خودشون رو اینها به دست میگیرن. این مال این دوره است که در منطقه خلفا در جهان اسلام میشه اینو دید و مورد بررسی قرار داد. حالا سوالی که این که کارنامه است، یعنی این تصویریه که اتفاق افتاده، واقعا اتفاق افتاده، سوالی که اینجا جای مناسبش هست اینه که آیا این فتوحات به نفع اسلام بود؟ بله فتوحات اتفاق افتاده، اما آیا این فتوحات به نفع مسلمین بود؟ به عبارت دیگه فتوحات چه آثاری داشت برای جامعه اسلامی اون روز؟ و یه سوال خیلی جدیتر این که آیا فتوحات موجب گسترش اسلام شد یا نه؟ جغرافیای اسلام خیلی به سرعت بزرگ شد، اما آیا جهان اسلام هم به معنی واقعی کلمه گسترش پیدا کرد؟ یعنی اسلام در این کشورهایی که فتح شد نفوذ کرد یا نه؟ یا فقط فتح نظامی بوده؟ این قضیه چیست؟ یعنی آیا می شود پذیرفت که فتوحات باعث گسترش اسلام شده باشه؟ یا نه فقط این فتوحات جغرافیای جهان اسلام رو به لحاظ ظاهری وسیع کرد و دردسرهای زیادی رو درست کرد؟ به خلاف آن چیزی که در رسانه‌های اهل سنت و منابع اینها مطرح میشه، بزرگواران میدانید که فتوحات نقش حد اقلی در گسترش اسلام داشته. این اولین بند این گزارش طولانی که اهل سنت میدن، مسئله فتوحات کمترین نقش رو در توسعه اسلام داشت. من مثال بزنم براتون. ببینید، به عنوان مثال عرض میکنم، میدانید که اندونزی خب بزرگترین کشور یا به تعبیری پرجمعیت ترین کشور جهان اسلام، این تعداد مسلمون هایی که توی اندونزی وجود دارن، و هیچ وقت البته میدانید که اندونزی مورد تهاجم سپاه اسلام قرار نگرفت. یعنی رابطه مستقیمی وجود نداره که سپاه اسلام جایی رفته باشد بعد اونجا مسلمان شده باشه. نه اتفاقا این کشوری که بسیار پر جمعیت هم هست، پر جمعیت ترین کشور اسلامی است، بدون جنگ مسلمان شده است. ببینید، بدون جنگ. از چه طریقی؟ عمده اسلام توی این منطقه از طریق بازرگانان ایرانی و یمنی و مسلمان، خصوصا شیعی، اتفاق افتاد. اینا به واسطه بازرگانی که توی این منطقه داشتن باعث شدن که این منطقه مسلمان بشه. حوالی قرن 9 میشه این اتفاق، یعنی خیلی بعدتر از واقعه فتوحات این گسترش اسلام اتفاق میفته. تو خیلی از کشورهای دیگه همینه. مثلا شما هندوستان رو ببینید. هندوستان یکی از کشورهاییه که قبل از اینکه پاکستان ازش جدا بشه، میدونید پاکستان جزء سرزمین هندوستان بوده. در دوره تسلط انگلیسی‌ها توی هند، انگلیسی‌ها برای اینکه مانع بشن اسلام دیگه بیش از این توی هند رشد بکنه، اومدن یه قسمتی از هند رو جدا کردن، اسمش گذاشتن پاکستان. پاکستان. گفتن آقا مسلمان‌ها یه هند هر جا هستن برن اینجا زندگی بکنن. از اون طرف، این طرف گفتن این بر بلاد کفرستان است، بقیه هم برن این طرف. یعنی سیاستی بود که اون موقع هندوهای مسلمان بعضیشون استقبال کردن، گفتن چه خوب جدا شدیم، برای خودمون یه مملکت پیدا کردیم. اما سیاست کثیف انگلیس ها این بود که مانع رشد اسلام بیش از حد در هند بشن، اینا رو جدا بکنن، بسته بندیشون بکنن، بذارنشون کنار. خود همین هندوستان رو نگاه بکنید، جمعیت مسلمانش امروز هم بالاست، یعنی جمعیت بالایی داره. اما اسلام در هندوستان قبل از این که بخواد سپاه اسلام به اون منطقه برسد توی دوره های بعد و قرن‌های بعد، میدانید در خود زمان پیغمبر اسلام کانون‌های اسلامی توی هند شکل گرفت، همزمان با بعثت پیغمبر. یعنی پیغمبر ما تازه مبعوث شده بودند، هندوستان مسلمان شد، جمعیت‌های توی هندوستان، بخش‌هایی در هندوستان مسلمان شدند همزمان با او. این کاری به نفوذ نظامی جهان اسلام نداشت، این نفوذ دعوت پیغمبر تو منطقه بود. که این ماجرای خیلی جالبی داره، اینو خواهش میکنم بزرگواران دقت بکنید، خیلی جالبه، کمتر شاید شنیده باشین و بهش توجه شده باشه. ببینید، یه مسجدی است در خود هند، جنوب مالابار هند، مسجد چرامن پرومال هست. یه مسجدی است، این تصویر قدیمی شالا بازسازی شده، عرض خواهم کرد. ماجرای مسجد چیه؟ اون روزی که پیامبر بودن در حجاز در مکه و ماجرای شق القمر اتفاق افتاد، معجزه شکافته شدن ماه که به درخواست کفار مکه بود، اینا بودن آقا تو اگه پیغمبری خوب نشون بده ببینیم، اگه پیغمبری معجزت رو، پیامبر فرمودن چه کار بکن، آقا این کارو بکن. حضرت اشاره میکنه ماه شکافته میشود، همون موقع در هندوستان دیده شد شکافته شدن ماه، یعنی دیدن اونجا. نقل دیگه در منابع اومده، یه تابلوی هم اتفاقا این مسجد قدیمی داشت که در اصل اینجا یه معبد هندی بود، یه معبد مال هندوها بوده، که یه موقعی پادشاه این منطقه با همسرش نیمه های شب دارن آسمان رو نگاه میکنن، میبینن ماه شکافته شد، نفهمیدن قضیه چیه، عجیب بود. تا اینکه بازرگانان هندی که با قریش در حجاز قبل از اینکه اسلام بخواد فراگیر بشه، اوایل دعوت پیغمبر، اینا ارتباط داشتن، اومدن مکه و خبردار شدن که این قضیه شکافته شدن مال معجزه این مدعی نبوت یعنی پیغمبر اسلام بوده. صدای دعوت او رو بردن هند، هندی ها خیلیشون مسلمون شد از همون موقع. و اینا بود، یعنی تو منابع تاریخی اومده اینقدر ارادتمندان پیغمبر بودن که حتی می اومدن عطر از هند برای پیغمبر، عطر و ادویه می آوردن بعضی از اینها. این مسجد خب بازسازی شده، یه نمایی پیدا کرده و خیلی از اقوام و ادیان توی منطقه هند اصلا اینجا رو مقدس میدونن، میگن یه چراغ هزار ساله‌ای توی این مسجده که همه نذر روغن میکنن که این چراغ روشن بمونه. حالا توی فرهنگ خودشون این اتفاقات افتاده، یعنی نفوذ اسلام بیش از این که مرهون لشکرکشی اسلامی باشد، مرهون جریان‌های فرهنگی در جهان اسلام. خود منطقه ایران هم چیز متفاوتی نیست. درسته، ببینید ایران در همون دوره خلیفه دوم مورد هجمه سپاه اینها قرار میگیره. اینا شروع میکنن حمله کردن رو، جنگ‌های سختی صورت میگیره و تقریبا مجموعه جنگ‌های اعراب با ایرانی ها حدود 20 سال طول میکشه. جنگ های زد و خورد های تو مناطق مختلف داره اتفاق میفته، اما اسلامی که در ایران فراگیر شد از قرن 7 تا 8 هجری شروع میکنه. یعنی اسلام در ایران با یه تأخیری حدود 7 تا 8 قرنه رواج پیدا میکنه. این کاری به اون فتوحات نداشت، این چنین نبود که فتوحات که اتفاق افتاد همه بگن آقا ما مسلمون شدیم. نه خیلی، تو این ده دوازده سالی که جنگ بود، 20 سالی که جنگ بود و توی سده های بعدی، معمولا اینقدر رفتار این فاتحان بد بود بعضی از جاها که نه فقط تشویق به اسلام نشدن مردم، گاهی اوقات داریم تو تاریخ دیگه، نمونهش رو عرض خواهم کرد، بلکه باعث شد جنبش های ضد عربی شکل بگیره. اصلا بحث اسلام نبود، بحث عرب و ایران بود. جنبش های ضد عربی در جغرافیای اسلامی شکل میگیرن به خاطر اینکه این جریان مهاجم با یه حس ناسیونالیستی بدی حمله کرد، یعنی نژاد پرستی عربی خودش رو همراه خودش حرکت میده. ولذا این فتوحات گاهی اوقات اتفاقا همراه با خشونت و جنگ بود دوستان، یعنی خشونت و جنگ های اتفاق افتاده. من این بحث خشونت ها رو که میگم، خواهشم اینه به لحاظ علمی دوستانی که اهل مطالعه هستن هر چیزی رو باور نکنیم. خیلی افسانه سازی شده. اون سهم افسانه ها و دروغ پردازی هاشو جدا بکنید، اما به هر حال خشونت اتفاق افتاد، نه به اون حدی که اینا میگن. یه نمونهش رو از این افسانه پردازی ها رو من بهتون بگم. ببینید در حوالی 96 کیلومتری یزد، حوالی اردکان یزد، یه منطقه است بهش میگن پیرسبز، به زیارتگاه چکچک گفته میشه، چکچک اسم زیارتگاه، که این زیارتگاه بالاتری نقطه است، یعنی اون درختی که اون بالای بالا دارید نگاه میکنید اصل زیارتگاه اینجاست. از پایین کوه تا بالای این زیارتگاه زرتشتی ها حدود 360 پله وجود داره، یعنی 360 پله شما باید بری تا برسی به اون اصل. بقیه این اتاقهایی که میبینید اونا اتاقهای استراحتشونه، یعنی زرتشتی ها تو ایام خاصی از سال میان تو این منطقه، میگن زیارت میکنیم، عبادت میکنیم، برنامه خودشون رو دارن، هر حجره ای مال یه خانواده و یه جماعتی است. اما اصل اون عبادتگاه کجاست؟ بالای کوهه، یعنی اون بالای بالا، بالاترین نقطه است. و ما اونجا بود دیگه، رفتیم از موبدی که اونجا بود و افرادی که اونجا حضور داشتن صحبت کردیم، باهاشون گفتگویی هم صورت گرفت چند سری و گفتم آقا قضیهشو تعریف بکن. بعد ایشون میگفت که ببینید وقتی که سپاه ایرانی ها، میخوام بگم این دروغ پردازی ها رو جدا بکنیم، میبافن به هم دیگه، درد میکنیم، میگه وقتی که سپاه ایرانی ها، سپاه اعراب حمله کردن به ایران، اینا اومدن خیلی از ایرانی ها رو کشتند و دنبال دختر یزدگرد سوم اومدن، دختر یزدگرد فرار کرد. اینجا مثل یه تنگه است، یعنی دور تا دورش کوهه، یه جاده داره میاد دور تا دورش کوهه. میگن این تا رسید به این منطقه، اینجا دید دورش کوهه، دیگه راه فراری نداره. اومد بگه مثلا یا هو داد میکنه، گفت یا کوه، بعد کوه شکافته شد، این رفت داخل این کوه و وقتی وارد این کوه شد، کوه دهنش بسته شد، دیگه این سربازا اینو پیدا نکردن. و این زیارتگاه که میبینید یادگار اون روزه. میبینید آب میچکه ها، یعنی از لابلای سنگ آب میچکه، میگن این اشک چشم کوه هست به خاطر اون حادثه. یعنی شما بهش بگی آقا سندش کو، مدرکش کو، میگه آقا گفتن دیگه. خودشون هم سند ندارن تو این قصه ها، اما تا دلتون بخواد اینا قصه پردازی میکنن. یعنی تمام خرافات خودشون رو به اسم حمله اعراب به ایران تمام میکنن، تمام خرافاتشون رو. توی آتشکده ورهام یزد که خیلی از بچه مسلمون ها و خانواده ها میرن یزد، مثلا میگن بذار بریم آتشکده مثلا زرتشتی ها رو نگاه بکنیم، این کسانی که میان اونجا توضیح میدن ماهرانه توضیح میدن، یعنی تو ذهنتون کدایی رو قرار میده که ببینید این وضعیت ایران چقدر عالی بود، اعراب حمله کردن، قتل عام کردن، بیچاره کردن ماها رو. اینجوری کد میزنه تو ذهنها، نصفش دروغه، اکثرش دروغه، یه سریش هم اسطوره و خرافات بافیست که داره مطرح میشه. از این موارد زیاد داریم که ما یه جای دیگه رفته بودیم، بعد به مسئول اونجا گفتیم این چاه چیه اینجا که زرتشتی‌ها میان اینجا عبادت میکنن. یه چاه عمیقی بود توی مریم آباد یزد که اصل کانون زرتشتی هاست. گفتیم این چاه چیه اینجا؟ گفت آجا این چاه که اینجا هست، یکی از دخترهای یزگرد از دست سپاهیان ایران فرار میکرد، سپاهیان عرب فرار میکرد، رفت تو این چاه، دیگه بیرون نیومد، مردم اینجا نذورات میدن. گفتیم خب این هم شد دوتا دختر برای یزگرسی. یه جایی دیگه رفتیم نزدیکی شهر تفت، گفتیم این دیگه چیه ساختین اینجا؟ گفتن این هم یه دختر یزگرد هم اینجا فرار میکرده. حالا همه این دخترها یه یزد بودن، همه شون هم اینجا فرار میکردن، هیچ سندی. حتی یه موقعی یکی از همین افرادی که توی همین جریان مبلغین زرتشتی بود، ایشون میگفت که میدونید چرا به عقدا عقدا میگن؟ گفتیم خب شما بگو، شما که بلدی بگو ببینید چرا به عقدا میگن عقدا؟ بنیدید انار مثلا عقدا. گفت که ببینید علتش اینه که اون موقعی که سپاهیان مسلمان اعراب حمله کردند به ایران، اومدن توی این منطقه، وارد منطقه شدن، تون تون دخترای این منطقه رو به عقد خودشون درآوردن، تا اینجا شده اسمش عقدا. یعنی از این بافته ها زیاد تو دستشونه ها، هیچ سند و مدرکی نداره. حتی من توی جلسه ای از مراسم های اینا شرکت کرده بودم، بعد از جلسه رفتم پیشش گفتم آقا این قضیه گوردخمه هاتون چیه توی یزد؟ گوردخمه ها رو دیدید دیگه، الان تو منطقه صفایه یزد دو تا از گوردخمه های بزرگ زرتشتی ها وجود داره. گوردخمه ها یک محوطه و میدان هایی هستن که دورش دیوار کشیدن، تقریبا دایره ای شکله، دیوار کشیدن. اینا جسد هاشون رو دفن نمی کردن، جسد ها رو میگذاشتن رو کوه زیر آسمان تا کرکس ها و کلاغ ها اینا رو بخورن. طریقه زرتشتی ها این بوده. رفتم بهش گفتم این قضیه چیه شما توضیح بده. گفت ببینید این قضیهش اینه که وقتی که دوباره قصه پردازی، وقتی که سپاه اعراب حمله کردن به این منطقه، اینقدر کشتن از ایرانی ها که ما نمیتونستیم اینا رو دفن کنیم، میرفتیم زیر آسمان میذاشتیم پرنده ها بخورن. بهش گفتم یکم آدم دروغ کم بگه لااقل، میگه دروغ نه کمش کن. یعنی ما ببینید متن، یکی از متن های مهم زرتشتی ها کتاب اوستاست. اوستا پنج بخش داره، آخرین بخشش رو بهش وندیداد میگن، وندیداد کتاب احکامشون بوده، کتاب وندیداد. خب توی این کتاب وندیداد که ما ننوشتیم، ما مسلمونا، که کتاب وندیداد قبل از دوره اسلامیه، مال دوره ساسانیه. یعنی تمام ایرانی های زرتشتی دوره ساسانی رسمشون این بوده. در خود وندیداد دستورالعمل داره که مرده رو بعد بالای کوه برد بذاریم پرنده ها بخورن، بعد اینا هر رسمی که زشت بوده میدازن گردن حمله مسلمون ها. هر مراسمی که میبینن امرو نمیتونن توجیهش کنن، خیلی صحنه وحشتناکیه. کرکسا و کلاغا میفتن به جون این جسد و اینو تیکه تیکه میکنن میخورن و اینها، که میدونید تا حدود 80 سال پیش هنوز زرتشتی این کار ادامه میدادن، امرو دیگه دارن به سبک ما دفن میکنن. میگم این قصه اسطوره هاشو رو بذارید کنار، خیلی از قصه هایی که درباره حمله اسلام یا اعراب به ایران نوشتن دروغ آقا، هیچ سندی نداره، میبافن به هم دیگه مطرح میکنن. اما یه قطعاتی از این هم واقعا اتفاق افتاده. به ما در خانش تاریخ جانبدارانه نگاه نمی کنیم. اگر جایی حرکت غلطی اتفاق افتاده خب آدم میگه آقا غلط هست، اما یه جایی به دروغ دارن پای شام می نویسن آدم قبول نمی کنه. بله یه حوادثی اتفاق افتاد. ببینید من بعضی از مواردشو عرض بکنم، تو منابع تاریخ اسلام اومده، در کتاب الکامل ابن اسیر داره که در برخی از موارد سپاه اعراب، یعنی سپاه خلفا، سپاه خلفا اینا با قتل عام‌های بزرگی وارد شهر شدن، شهر تومیسه رو در نزدیکی گرگان اینا اول امان دادن بعد قتل عام کردن، کار غلطی بود. همینا بود که گفتم بعدن باعث شد که اسلام در ایران دیرتر از فتحش اتفاق بیفته. این اخلاق رو دیدن دیگه، بالا مقایسه میکنم براتون با روش خود پیغمبر. و یه جاهایی هم اصلا نیت الهی نداشتن، یعنی اصلا دستگاه خلافت، همین خلفا، نیت خود شخص خلیفه دوم داره تو تاریخ، اصلا این نبود که بریم حمله بکنیم که اسلام گسترده بشه. نه، اصل انگیزه تو اسناد تاریخ اومده بریم حمله بکنیم تا غنایم بیشتر گیرمون بیاد. اصلا داستان سر این بوده. یه موردش رو ببینید در فتوح البلدان اومده دیگه، اینا از منابع مهم تاریخ اسلامه، که عمر مردم رو برای منطقه عراق دعوت میکنه، آقا بریم عراق جنگ خلیفه است، میخوام اینجا بجنگیم. یه گروهی آماده شده بودن، از طایفه ازد بودن، گفتن آقا ما میخوایم بریم شام اونجا بجنگیم توی امپراتوری روم. اینا گفتن ما وای نمیسیم، اینجا به دردمون نمیخوره، نفع نداره برامون. که عمر باهاشون صحبت میکنه، یه خطبه میخونه برای اینا، میگه آقا اون طرف میرید معلوم نیست چقدر گیرتون بیاد، این طرف بیاید غنایم کسراست، این طرف غنیمتش بیشتره. یعنی نیت این نبود که تو دستگاه خلافت شما دنبال نیت الهی بگردید. این فتوحات داستانش این نبوده. و ما مواردی رو داریم بزرگواران، ببینید در جنگ طالقان که این رویه ادامه پیدا کرد، یعنی رویه‌ای که این خلفای سگانه انجام میدن توی دوره بعدی تا بنی امیه و بنی عباس ادامه پیدا میکنه. سال 91 هجری کشتار عجیبی اتفاق میفته، یعنی اینها میرسن به یه منطقه ای در منطقه طالقان، طالقان بزرگ اون دوره میرسن، و خب یه غلامی داشته حاکم این شهر، این میاد همکاری میکنه با این سپاه اعراب، میاد تو منطقه، مردم شهر اینا خلع سلاح میشن، نیروهای اینا وارد شهر میشن. و بعد اینجا میگه به محض اینکه اینها وارد شهر شدن، توی الکامل هست این، میگه اینها رو آوردن بیرون شهر، مردم رو از شهر بیرون بردن، همین سپاه خلفا اعراب این مردم رو از شهر بیرون بردن و به صف اینا رو توی جاده نشون دادنشون بشینن تو صف، قرارشون دادن، یه صف طولانی شد که میگه سماتین اربعت فراسخ، میگه حدود 22 کیلومتر بود، یعنی یه مسافت طولانی آدم ها رو به خط قرار دادن. و بعد فقتل من اهلها مقتلتا عظیمه، همه اینها رو اعدام کردن. که آدم بعضی موقع ها این گزارش های تاریخی رو میبینه میگه آقا یکی نمکش رو اضافه کرده دیگه، آخه اینقدر جنایت با باورمون نمیشه. اما شما وقتی مثلا ماجرای داعشی ها رو دیدید که به اسم خلافت اسلامی چه جنایتی انجام دادن، عزمش براتون راحت. بگه اینجوری نبود، داعشی ها میرفتن توی منطقه ای، زنها و بچه ها رو جدا میکردن، مردها رو میشوندن لبه یه پرتگاهی، یه جایی میشوندن اینها رو، یه جدولی یه جایی توی شهر بیرون شهر اینها رو، بعد اره برقیه رو میگرفت از اول تا آخر صف همه رو نصف میکرد. اینا رو ما شنیدیم دیدیم دیگه، فیلماش پخش شد، یعنی جریان اگه ما نشنیده بودیم اینا رو، آقا اینا هم ساختگیست. میکنه. چرا؟ جنایت هایی بود، خشونت هایی بود، اما این خشونت ها متاسفانه از طرف دستگاه خلافت داره به اسم اسلام پیاده میشه. این خیلی بد شد. یعنی تا امروز ما باید جوابش رو بدیم، تا امروز ما باید جواب بدیم آقا اینجا چرا اینجوری شد، او اشتباه کردن. من مقایسهش رو بهتون بگم. ببینید، یمن یکی از مناطقیه که در دوره پیغمبر فتح میشه. میخوام تفاوت فتح رو با فتح ببینید، فتح ایران رو با فتح یمن. پیغمبر عظیم الشأن اسلام امیرالمؤمنین رو سال ده هجری امیرالمؤمنین صدا میزنن، بعد از اینکه خالد ابن ولید رفته و چند نفر دیگر رو فرستادن، پس قصه بر نیومدن. اینا لجاجت کردن، گفتن ما نمیخوایم ایمان بیاریم. پیغمبر میگن یا علی کار خودت، بلند شو برو یمن، بعد بشینید عهدنامه رو بخونید. یعنی پیغمبر تا امیرالمومنین رو میخواد بفرسته یمن، یه لیست بلندی از نحوه جنگ و مواجهه به او میده. یا علی وارد منطقه شدید، بچه ها رو نباید بکشید، بچه کشی ممنوعه، زنها رو نباید بکشید، خانه ای رو بر سر کسی خراب نکنید، درختی رو آتش نزنید، با اسیر اینجوری برخورد بکنه، اونجا اونجوری باشه، اینجا اینطور باشه. دستورالعمل میده و میبینید امیرالمومنین میره و وارد منطقه میشه و اتفاقا یمنی ها استقبال شدیدی میکنن از امیرالمومنین، استقبال شدیدی میکنن. و اینقدر روش امیرالمومنین در جذب یمن روش اسلامی و ناب و خوبی بوده که شما میدانید بسیاری از بزرگانی که تو دوره های بعدی اینا شدن پا به رکاب های امیرالمومنین و جونشون رو بر امیرالمومنین گذاشته بودن، همینایی بودن که توی یمن جذب امیرالمومنین، مثل مالک اشتر. ببینید این طریقه دعوت رو، ببینید چون تا امروز نگاه میکنه یمن یه نقطه ثقل اسلامی است، یعنی ریشه های اسلام توی یمن به دست امیرالمومنین کاشته شده. خیلی فرق میکنه به که شما باید با یه روش غیر اسلامی به اسم اسلام نفوذ بکنه. این تفاوت رو داریم میبینیم. یه نمونهش رو من خدمتتون عرض بکنم از ماجرای حمله‌ای که به ایران صورت میگیره توی نبرد قادسیه. میدانید یکی از بزرگترین جنگ‌های بین سپاه خلفا و ایرانی‌ها نبرد قادسیه است. خیلی نبرد بزرگی است که این نبرد سال 14 قمری اتفاق می‌افته و لشکر مسلمانان چیز حدود 30,000 نفر بودند و تلفات ایرانی‌ها 10,000 نفر تلفات دادن. جنگ سختی بوده، غنایم بسیار زیاد گیر سپاه خلفا افتاد، غنایم بسیار بالایی دست اینها میفته و حد اقل غنایم نقدی، این عددا برای مهمه، حالا میخوام بگم فتوحات چه اثری تو جهان اسلام گذاشت. ببینید این مال، این درآمد وحشتناک یه دفعه داره سرازیر میشه به جهان اسلام که حداقل کل غنایم نقدی 438 میلیون درهم بود روز. این درآمدی بود که غنایمی بود که جمع آوری شد و این غنایم وارد شد توی جهان اسلام، وارد جهان اسلام شد. خب حالا الان معلوم میشه اثر فتوحات چی بود. آیا فتوحات به نفع جهان اسلام بود یا به ضرر جهان اسلام؟ اون فتوحاتی که خیلی از وقتها نیتش هم چی بوده؟ کسب غنیمت بیشتر، کسب غنیمت بیشتر. من یه آماری بهتون بدم. ببینید ورود این غنایم بسیار و بی سابقه در بین مسلمین و جهان عرب باعث شد بسیاری از خواص پیغمبر فاسد بشن، بسیاری از خواص پیغمبر فاسد شدن. یعنی کسانی که زمان پیغمبر به یه تیکه نون و یه جرعه آب راضی بودن، انس گرفته بودن با اخلاق پیغمبر، با روش او، پیامبر یه بخشی از اصحابش اصحاب صفه بودن، اصلا جایی برای زندگی نداشتن. حالا یه دفعه ببینید همین مهاجرین، همین جماعت مسلمی یک دفعه اموال شدیدی داره به سمت اینها سرازیر میشه و همین اتفاق کافی بود که ذائقه اینها عوض بشه. یعنی از آدمایی که نیتشون اسلام و تعالی دین بود، مزه دهنشون عوض شد، افتادن دنبال جمع‌آوری غنایم. و میدونید عاقبتش چی شد دیگه؟ این آماریه که اتفاق افتاد. طلحه رو میشناسی؟ طلحه، زبیر، اینا از بزرگان صدر اسلام بودن، اینا فرماندهان ترازه یک پیغمبر بودن. کار به جایی میکشه از جمع این غنایم شمال آفریقا و ایران و این طرف و اون طرف که درآمد طلحه از عراق روزانه 1000 دینار طلا بود. روزی 1000 دینار طلا درآمد اوست و اموالشو موقع مرگ میخواستن تقسیم بکنن 30 میلیون درهم بین ورثه باقی میگذاره. حالا من برای که مقیاس بیا دستتون عرض میکنم، خب یه مقیاسی بهتون میدم این عدد چقدر بزرگه. یا شما مثلا ببینید آقای عبدالرحمن ابن عوف رو که شوهر خواهر عثمان هست، ایشون هنگام مرگ 1000 شتر، 13000 گوسفند و 100 اسب داشت. شمشای طلایی که تو میراث خودش گذاشته بود با تبر قسمت میکردن. اصلا امروز هم با تبر کسی طلا قسمت نمیکنه، امروز هم مثقالی حساب میشه. اینقدر زیاد بود گفتن آقا مهم نیست، حالا یه تیکه تو بیشتر ببری ما کمتر ببریم. با تبر این شمشای طلا رو قسمت میکردن، میگفتن ورثه زود بردارن برن، درگیری نشده. یا زبیر رو که پیامبر به او لقب سیف الاسلام داده بود و یه موقعی فرمانده بزرگ پیغمبر بود، ببینید این پول چجوری فاسدش کرد، پول چجوری فاسدش میکنه. هنگام مرگ 21 منزل فقط توی مدینه داشت، 52 میلیون سکه به جا میگذاره، اسبهای زیادی، غلامان و کنیزان زیادی و زمینها و منازل زیادی توی بصره و کوفه و مصر و اسکندریه داشت. خیلی فساد آور شد. یعنی مسئول حکومتی، اینجوری نگم جمله ما مقداری صریح‌تر بگم، یعنی خواص جامعه که یه موقعی صاحبان انقلاب پیغمبر بودن افتادن توی فضای جمع‌آوری ثروت، این ذائقه‌شون عوض شد. خب شما ببینید کل جامعه به فساد میفته، یه فضای اینجوری. حالا مقیاس بدم بهتون، آقا این 52 میلیون سکه زبیر رو ببینید یا 30 میلیون درهم آقای طلحه رو. امیرالمومنین یه خطبه ای داره، حضرت امام حسن مجتبی، امام حسن میرسیم انشالله بهش تو موضوع. امام حسن مجتبی علیه السلام روز بعد از شهادت یه خطبه مر مردم میخونه، شهادت امیرالمومنین صبحش یه خطبه میخونه، درباره امیرالمومنین اوصاف عجیبی داره که این مردم اگه او رو نمیشناسید بشناسید او کی بوده. بعد میره سر مال امیرالمومنین. آقا علی ابن ابی طالب چقدر گذشته رفته؟ علی ابن ابی طالب کل داراییش در لحظه وفات 700 درهم بوده، 700 درهم. تفاوت زندگی رو ببینید، یعنی زهد علی ابن ابی طالب رو، اینکه آقا مسئول حکومتی باید چگونه باشد، یا مسئول حکومتی که اخلاقش بشه اشرافیگری، اشرافیگری مسئولی، موقع اتفاق افتاد. یعنی در دوره‌ای که خلفا به قدرت میرسن بسیاری از این خواص دیگه اصلا فاصله گرفتن با اقشار مختلف جامعه، هرچی پول و ثروت داره تو جیب اینها ریخته میشه. و یه عبرت بزرگیست دوستان من، یه عبرت بزرگیست از تاریخ، این خیلی مهمه. هیچ عبرتش رو میخوام دقت کنید، هیچ انقلابی مسئول از انحراف نیست، هیچ انقلابی مسئول از انحراف نیست. یعنی اون انقلابی که انقلاب پیغمبر بود، حرکت پیغمبر بود، دیدید انحرافش رو دیگه، انحراف پیدا کرد. اونی که پیغمبر راه انداخته بود، خیلی مهم، اینا عبرت‌های بزرگ تاریخه. یعنی اگر مردم بصیرت نداشته باشن، اگر مردم بی تفاوت باشن، اگه مردم در میدان مطالبه گری وجود نداشته باشن و حضور نداشته باشن، انحراف انقلابهایی که حتی به دست معصومین هم اتفاق افتاده باشد قطعی است. شوخی نداره، پول، ثروت، آقا موقعیت، موقعیت دست شماست، خب پول میاد سراغ شما، امکانات میاد سراغتون، یه خیلی خطر بزرگی است. و این اتفاق متاسفانه در دوره خلفا شکل گرفت. حالا یواش یواش معلوم میشه، اینجا رو ریشه ها رو دقت کنید، یواش یواش معلوم میشه که چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام کل دوره خلافت 4 سال و 9 ماهش جنگ داخلیه. علی ابن ابی طالب روبروی عایشه است، روبروی طلحه است، روبروی زبیره، روبروی خواص جامعه خودش می ایسته. چرا؟ چون نشستن سر سفره انقلاب پیغمبر و سیری ناپذیر دارن میخورن و میبرن، او احساس وظیفه میکنه، اومده وسط این میدان کار رو به دست بگیر، داره مبارزه میکنه، مبارزه کرد با اینها. میرسم خطبه امیرالمومنین رو شما در روز اول خلافتش برید بخوانید. امیرالمومنین میره بالای، میرسیم این عبارات رو، برسیم به دوره امیرالمومنین، خواهم گفت که اونجا قسم یاد میکنه از همه تون این اموال رو پس میگیره. مال شما نبود، مال شما نبود، کی گفته اینا مال شماست؟ حالا یه مسئولیتی پیدا کردی، دلیل نمیشه که اینجا بچاپی و ببری، خیلی مهم. و این خطر اشرافیگری در اون دوره اتفاق افتاد. خب این نتیجه چی بود؟ سرمایه هنگفتی که نتیجه فتوحات بود، یعنی پول رو اضافه کردیم، پول اضافه شد، باعث فساد این خواص میشه و جامعه رو دگرگون میکنه. خیلی حوادث عجیبی است. یعنی همین ها باعث شد که آهسته آهسته همین افراد با قیافه مقبولی که پیش مردم داشتن بیان با حرفهاشون، با اظهار نظرهاشون، با موضع گیریهاشون مسیر دین رو منحرف بکنن. من و شما گاهی تشخیص نمیدیم، میبینیم زبیر است، اونجوری نگاه میکنیم به اون، مردم میگن این سردار بزرگ پیغمبر بود، این یار مثلا پیغمبر بوده، دقت میکنه اینجوری نگاه میکنن. بعد میبینن این که آقا همش تو دنیا افتاده، میگن آقا دین خرابه، دین تمامه، دین انحراف پیدا کرده، بعد اعتمادشون رو از دست میدن. این چیز عادی است. این اتفاق متاسفانه به واسطه این رویکرد میفته بزرگواران و این حادثه تلخ رو میبینیم. این بحث رو من به نظرم تا اینجا داشته باشید. انشالله ما جلسه بعد میخوایم بریم ادامه همین مسیر رو، واردات این سرمایه بزرگ فتوحات در جهان اسلام فقط انحراف اقتصادی درست نکرد. شما میبینید بهش میرسیم، میخوام جلسه بعد توضیح بدم. یه دفعه شما نگاه میکنید میبینید همین پول هنگفت در جیب بعضی از خواص اون دوره شروع شد به تولید فساد. یعنی مدینه شهر پیغمبر شد مرکز فساد اون منطقه حجاز و رقاصه ها و این کنیزکانی که می وردن و اینها، اینا همش تالی های و نتایج سیاست خلفاست که هی وجب به وجب به فتوحات اضافه بکنیم اما فرهنگ سازی نکنیم، اما حواسمون نباشه چه اتفاق شومی داره می افته. این اتفاقیه که صورت می گیره. خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که انشالله در مسیر نورانی مکتب اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم. زندگی شما پر از نور و برکت و معنویت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.